نظر آن موضوعاتی که موجب برطرف شدن آن نقیصه هست باید در دادگاه تجدید نظر اینو بس برطرف بکنید.
بله.
و قاضی دادگاه تجدید نظر رو قانع بکنید. اما سوال اینه که کسی که خودش وقتی متخصص نیست
از کجا میدونه؟
درود بر شما، آیا میتونه بره مثلا برای چشم پزشکی به آقای عطاری، آقای نمیدونم سوپر بگه آقا یه بورس به من بده؟ قطعا نه. پس یا شما باید مطلع باشید، متخصص این موضوع باشید، یا از متخصص این موضوعات باید استفاده بکنید. شو الان من هزاران نکته در ذهنم دارم که اشکالاتی که در دادخواست تجدید نظر خواهی مطرح میشه اینهاست و شخص اینها رو رعایت نمیکنه. به این واسطه من قاضی تجدید نظر
بله.
دادخواست تجدید نظر خواهی ایشون رد میکنم.
بله.
یا نه یکی مسلح میآید، قوی میآید، به عنوان شخصی که از فنون حقوقی برخوردار هست وارد این گود میشه، اون وقت من حرفشو میپذیرم، اون رأی رو چه بسا نقض بکنم و به نفع بله. او رأی صادر بکنم.
بله خیلی ممنونم. با برنامه آوای قانون در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای فضلی، قاضی محترم، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران هستن. جای فضلی، اصولا دادگاه تجدید نظر کجا قرار داره؟ از لحاظ ساختاری کدوم شهره و نحوه رسیدگی و تشریفاتشون تابع چه قواعدی هست؟ آیا هر شهری برای خودش دادگاه تجدید نظر داره؟ مکانهای متفاوتی دارن؟ اینها به چه شکلی از لحاظ ساختاری؟
قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حالا قوانین دیگه هم وجود داره، من دو تا از مهمترین ها رو عرض کردم که مقر دادگاه تجدید نظر هر استان در مرکز اون استانه. مثلا شما دیوانان کشور نگاه بکنید، در پایتخت، در دو سه تا شهر هم شعباتی در اینجا ایجاد میشه. اما در خصوص دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل شده.
بله.
و نحوه رسیدگی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و در قانون آیین دادرسی کیفری هم شیوه رسیدگیش آمده که یه جاهای تشریفات داره، دادخواست داره، یه جاهای هزینش سنگین‌تره.
بله.
یه جاهای هزینش سبک‌تره، که اینا موضوعاتی هستش که برمیگرده به تشریفات آیین دادرسی مربوطش.
بله بله خیلی ممنون. برادر عزیزمون از چالو 0911-9083 آقای ابراهیم زاده پیامک رو ارسال کردن و گفتن من در مرحله بدوی دلایلم رو ارائه نکرده بودم، خوب دفاع نکردم، آیا میتونم اون دلایلم رو طی دادخواست تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر بدم یا نه؟
در خصوص این سوال دو تا رویه هم در زبان حقوقدانان وجود داره، بین حقوقدانان دو تا رویه، دو تا نظر وجود داره، هم الان دو تا نظر بین قضات وجود داره. من حالا رویه غالب رو عرض میکنم، نظر اقلیت رو عرض میکنم، بهشون پیشنهاد میدم که چیکار
بله،
بکنم.
ممنونم.
رویه غالب چیه؟ رویه غالب این هستش که در دادگاه تجدید نظر با استناد به ماده 362 ازش استفاده می شود که بله در مرحله تجدید نظر هم می توان ادله جدیدی ارائه کرد. اون ادله چیه؟ چه او در زمان دادرسی بدوی در دسترس او نبود، چه در دسترس او باشد. خب این رویه غالبه، اگرچه من بهش نقد دارم، ایراد دارم، ولی حالا به این دوست عزیز میگم که یک نظر اقلیت هم وجود داره که ما جز اون اقلیت ها هستیم، ظاهرا معتقد هستیم که نه، فقط ادله ای را می توان در مرحله تجدید نظر شما ارائه بکنید که در مرحله بدوی در دسترس شما نبوده یا بعداً تنظیم یافته است. ادله ای که شما در مرحله بدوی داشتید، قاعده اقدام برای شما جاری است، خودت ندادی، وقتی ندادی قاعده اقدام. این نظر اقلیت البته، ولی دوست عزیز من چیکار باید بکنید شما؟
بله.
شما در هر صورتی این ادله جدید رو در زمان اعتراض به رأی حتما ارائه بکن. حالا کیفری که قطعا این کارو بکن، در حقوقی هم حتما این کارو انجام بده. بستگی به این داره که قضات آن شعبه تجدید نظر طرفدار کدوم نظر باشن، چون صراحتی در قانون وجود نداره به همین خاطر محل اختلاف شده. پس توصیه بنده چی بود؟ که
حتما در لایحه تجدید نظر خواهی دادخواستش تقدیم
درود
بکنه
و در دادخواست تجدید نظر خواهی در ردیف دلایل احصا و پیوست دادخواست هم بشود.
خیلی ممنونم. نکاتی توی زمینه دارید یا من سوالات رو مطرح کنم جناب فضلی؟
بفرمایید، من چند تا نکته خدمت شما عرض
می‌خوام. شما نکات اگر هست که بفرمایید تا بعد من در ادامه سوالاتم محضرتون اعلام می‌کنم.
برخی از واژگان رو همه اشخاص باید بدونن.
بله.
حالا غیر از همین مبحث تجدید نظر، خب یه چیز دیگه ما هم داریم به اسم رأی قطعی.
بله.
این رأی قطعی چیه؟ چون قانون گذار در آیین دادرسی مدنی گفته که رأی دادگاه ها قطعی است.
بله.
مگر یه مگر ادامش آورده. این قطعی چه آثاری داره؟ یعنی اگر این کلمه رو دیدیم آثارش رو باید در ذهن تداعی بکنیم چی هست؟ و اگر این کلمه یه جاهای اشتباه به کار رفته ما با چیکار بکنیم؟ کلمه قطعی بودن رأی به منزله آن است که یک آن رأی غیابی نیست. یه معنیشین آن رأی دیگر غیابی نیست، پس حق واخواهی برای خوانده یا برای متهم وجود نداره.
پس ما یه واخواهی داریم یه تجدید نظر خواهیم. واخواهی مال شخصی که غیابیه، تجدید نظر مال کسی که حضوریه.
غیابی برای اسامی رو نگاه بکنید.
غیابیه.
غیابی برای کسی است که خوانده باشد و غیابن محکوم باشد.
بله.
در امور کیفری متهم باشد و غیابن محکوم.
بله.
پس مفهوم مخالفش چیه؟ ما برای خواهان در پرونده حقوقی و برای شاکی در پرونده کیفری چیزی به نام غیابی
نداریم.
خیلی خوب. پس یک معنا این هست. یه معنا دیگه این چیه؟ هر وقت ما کلمه قطعی رو هم شنیدیم، قطعی به منزله آن است که این رأی دیگر قابل تجدید نظر خواهی هم
نیست.
یعنی که شما فرصت ندارید که به این رأی اعتراض به عنوان تجدید نظر خواهی مطرح بکنید که از دادگاه بدوی در آن حوزه قضایی آن استان دیگه.
بله.
این هم باید دوستان دقت بکنن، اینی که ما میگیم دادگاهی تجدید نظر استان، منظور همون حوزه قضایی که در یکی از دادگاه بدوی آن استان صادر شده در دادگاه تجدید نظر با رسیدگی بشه. پس به منزله غیر قابل تجدید نظر خواهی هم هست.
بله.
یه مطلب دیگه این که اگر رأی قطعی باشد به منزله آن نیست که پس امکان اعاده دادرسی وجود ندارد.
بله.
پس امکان فرجام خواهی وجود ندارد، پس امکان اعتراض ثالث وجود ندارد. معنای مخالفش این نخواهد بود. قطعی بودن یعنی که قابل واخواهی نیست، قابل تجدید نظر خواهی هم نیست. این یک اثر. اثر دیگه نستش که علل اصول رأی قابلیت اجرا خواهد داشت.
بله.
که به مرحله قطعیت هم برسد.
قطعی شده باشه،
درود بر شما، ولی اون که قابل فرجام خواهی باشه، ولی اون که فرجام خواهی هم شده باشه، ولی اون که درخواست اعاده دادرسی هم شده باشه، مهم نیست. مهم آن است که دیگر امکان واخواهی تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشه. لازم در اون پرونده محکوم الله میتونه بعد از اینکه پرونده به این مرحله رسید بره درخواست اجرای حکم از دادگاه نخستین رو درخواست بکنه.
خیلی عالی، خیلی ممنونم. پیامکی ارسال شده 0919 5747. سرکار خانم کاوه اعلام کردن که ما یه ملک خریداری کردیم و دو نفر با همدیگه تبانی کردن و رأی رو گرفتند، ما مطلع شدیم، الان چی کار باید بکنیم؟
معلومه که ایشون در اون دادرسی حضور نداشت.
بله.
اگر دو نفر تبانی کردن فرزند در یک پرونده حقوقی، ایشون رأی گرفت. من بذارم مثال ملموستر بگم.
بله.
که بقیه مستمعینی که دارن گوش میکنن صدای ما رو و انشالله صدای بنده اونها رو یاد قرض و قله و ورشکستگی نندازه.
بسیار عالی، فهم از پیامک ها مشخصه که خیلی خوشحالند.
بزرگوارید. من یه مثال ملموس بگم، چون در صحنه دادرسی بسیار از این دست ما دیدیم.
بله.
فرضاً یه شخصی آمده یک ملکی رو با سند عادی مقدم خریداری کرده.
بله.
همون فروشنده متعاقباً آمده با سند عادی مؤخر.
بله.
یعنی بعداً به شخص دیگری فروخته است.
بله.
و آن شخص دیگر آمده علیه این فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی گرفته.
بله.
خیلی خوب، الان حق چه کسی ضایع شد؟ شخص خریدار مقدم.
بله.
این شخص خریدار مقدم با چیکار بکنه؟ چه راهایی وجود داره؟ آیا میتونه واخواهی بکنه؟ خیر. چرا؟ چون واخواهی از حقوق عرض کردیم خوانده و متهمی است که در آن دادرسی غیابن محکوم شده. این خریدار مقدم که اصلا حضور نداشت.
بله.
آیا اون میتواند تجدید نظر خواهی بکند؟ خیر. چرا؟ چون تجدید نظر خواهی از حقوق یکی از اصحاب دعواست، محکوم علیه باشه. ایشون هم پس اینجا حقی نداره، قابل فرجام خواهی هم نیست، قابل اعاده دادرسی هم نیست، چون این هم از حقوق یکی از اصحاب دعوا در پرونده است. قانونگذار ما در ماده 47 417 17
بله.
و 418 برای اشخاص ثالثی که رأی در یکی از دادگاه‌ها فرقی نمی‌کنه، دادگاه بدوی باشه یا تجنظر باشه، کیفری باشد یا حقوقی باشد، هیچ فرقی نمی‌کنه، همین که رأی صادر بشود و مخل حقوق شخص ثالثی باشه که در این دادرسی حضور نداشته.
لذا
ایشون باید چیکار بکنه؟ اعتراض ثالث بدهد به آن رأی. در کجا؟ در آن دادگاهی که آن رأی قطعی رو صادر کرده. در امور کیفری نکته دیگه وجود داره که حالا ما موضوعاتمون سعی کردیم که بیشتر حقوقی باشه، یک قسمت رو جلو ببریم. در موضوعات حقوقی هستش که حتما باید در دادگاه صادر کننده رأی قطعی اعتراض شخص ثالث مطرح بشود. این شخص هم باید همین کارو بکنه.
پس شنونده عزیز، پاسختون رو اعلام شد. شماره 0939-45-76 احمدزاده آقای خانم نوشتن که من که میدونم پیامکم را نمیخونید مثل هر هفته و توجه به پیامک های من نمیکنید. شنونده عزیز، ما به هیچ وجه این کار رو نخواهیم کرد که نخونیم، حتما پیامک همتون رو میخونیم. عذرخواهی میکنم اگر که به خاطر تعداد زیاد پیام ها نتونستیم همه رو بخونیم. سوال کردن که طلاق دخترم رد شد در دادگاه تجدید نظر، اولی گفت طلاق باید انجام بشه، تجنظر گفت نخیر، اما تو رأی نوشته رأی قطعی است، من چه کار باید بکنم؟
من الان عرض کردم که رأی قطعی معناش چی؟ رأی قطعی معناش اینه که دیگر حق واخواهی وجود ندارد، دیگر حق تجنظر خواهی وجود ندارد. اما این رأی قطعی به منزله آن نیست که محکوم علی فرجام خواهی نکنه.
پس میتونه فرجام خواهی،
ایشون میتونه فرجام خواهی هم بکنه، چون اصل طلاق اینجا مطرح است. قانونگذار هم اجازه داده که راجع به طلاق فرجام خواهی بکنه. یه حق دیگه هم برای ایشون وجود داره، به شرط اینکه آن جهاتی که قانونگذار گفته درش وجود داشته باشه. اون چیه؟ یکیش اعاده دادرسی موضوع ماده 426 هست که جهات در این ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی هست که اینا رو قانونگذار گفته. یه راه دیگه هم وجود داره،
بله.
اون هم اعاده دادرسی که ما اسمشو گذاشتیم اعاده دادرسی فوق العاده،
بله.
ماده 477 آیین دادرسی کیفری هست. این اگر رأی خلاف بیان شرع باشه، ایشون باید از طریق رئیس کل و بعد رئیس قوه قضاییه این درخواست رو مطرح بکنه. اگر رئیس قوه تشخیص داد که این از موارد اعاده دادرسی هست، تجویز صادر میکنیم، پرونده ارسال میشه به مرجع ذی‌صلاح و اونها دوباره رسیدگی رو انجام خواهند داد.
پس بنابراین تو این سوال حق فرجام خواهی دارند
و اعاده دادرسی،
و اعاده دادرسی که علل اصول باید یه تجدید نظر خواهی هم انجام میشه. شما شنونده عزیز دارید برنامه آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه‌مون در خصوص اعتراض در دادگاه تجدید نظر نحوه رسیدگیشه و میخوایم آنچه که شما پرونده اگر داشته باشید در دادگاه تجدید نظر بدونید در این برنامه دانش حقوقی شما رو افزایش بدیم. پیامک ها رو ارسال بکنید به 30010035. خوشحال میشیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. همچنین به صورت تلفنی میتونید 226-53-94 با ما در ارتباط باشید. اگر هم انتقادی، پیشنهادی، نقدی به ما دارید، میتونید با شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید. یک فاصله میگیریم، مجددا در خدمت شما عزیزان هستیم. بله بله، این ارتباط تلفنی بود که ظاهرا شنونده عزیز فعلا ارتباط برقرار نشده. خدمتتون عرضم جناب آقای فضلی، اگر ما بخوایم سوالات رو باز ببینیم زیاده، اگر الان نکته‌ای هست بگیم و بعد هم در ادامه سوالات رو قرائت بکنیم.
باز یکی دو تا نکته‌ای که خدمت شما عرض بکنم این هستش که من الان راجع به دادگاه تجدید نظر صحبت میکنم که راجع به دادگاه های بدوی رأی صادر شد و این پرونده متعاقبا میرود در دادگاه تجدید نظر استان،
بله.
اما دو تا نکته اینجا خدمت شما عرض بکنم. یکیش اینه که آیا دعاوی که در شورای حل اختلاف یا شوراهای،
بله،
حل اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیره، آیا نسبت به آرای صادر از شوراهای حل اختلاف هم پرونده با تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان می رود؟
بله.
اونجا هم مثلا ست قاضی رسیدگی می کنه؟ نه،
بله.
قانونگذار در ماده 27 نحوه رسیدگی و مرجع رسیدگی رو بیان کرده.
بله.
آرای صادر از شوراهای حل اختلاف قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های بدوی هستن.
بله.
یعنی اون دادگاه بدوی به مثابه یک دادگاه تجدید نظر رسیدگی میکنه و هر رأی که آن دادگاه بدوی در لباس دادگاه تجدید نظر وقتی صادر میکنه، آن رأی دادگاه بدوی همیشه قطعی است.
بله.
چرا؟ چون قانونگذار آرای صادر از دادگاه تجدید نظر رو همیشه قطعی میدونه.
بله.
مگه غیابی باشه که حق واخواهی محفوظ باشه. این یک مطلب، چون برخی از دوستان تصور نکنن که اگر به رأی دادگاه، به رأی شورای حل اختلاف اگر اعتراض به عنوان تجدید نظر خواهی مطرح کردن، این دعوا و این پرونده برود در دادگاه تجدید نظر. نه، اینگونه نیست. در دادگاه بدوی رسیدگی میشه و رأیش قطعی. این یک نکته. نکته بعدی این استش که آیا نسبت به هر رأی هم میتوان درخواست تجدید نظر خواهی کرد؟
بله.
سوال بعدی این که اگر احیانا در یک رأی، حالا چه شورای حل اختلاف چه دادگاه بدوی، قاضی اشتباهاً یا نه صحیحاً نوشته باشد این رأی قطعی هست، آیا مانع تجدید نظر خواهی می شود یا
خیر؟
این سوالات مهمی است. ببین دوستان، در خصوص اینکه چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی هست، هم در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی اینها رو احصا کرد، هم در آیین دادرسی کیفری.
بله.
قانون‌گذار اینها رو احصا کرد. مثلا نگاه بکنید، آرایی که در دادگاه بدوی صادر میشه، اگر مبلغ خواسته یا تقویم خواسته زیر 300 هزار تومان باشه، این رأی از همون اول قطعی است.
بله.
حالا اگرچه الان شورای حل اختلاف اومده و ما دعاوی زیر 20 میلیون تا میره شورای حل اختلاف،
بله،
ولی به منظره نیستش که همه دعاوی زیر 20 میلیون میره شورای حل اختلاف. نه، اگر دعوای راجع به اموال عمومی باشد یا اموال نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.
بله.
دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، اینها دیگه دادگاه ساله است. فرض کنید دعوای مطرح شد، یکی از طرفین دولت باشه، وزارتخانه.
بله.
باشه، مبلغ چقدر؟ فرض بفرمایید 299 هزار تومان. این قاضی دادگاه بدوی اگر رأی صادر بکنه، این رأی هیچ وقت و مطلق و قابل تجدید نظر خواهی
نیست.
یعنی به این هم توجه بکنیم که همه آرای صادر از سوی دادگاه بدوی هم قابل تجدید نظر خواهی نیستن. یا مثلا برخی از آرا هستن که در دادگاه بدوی اگر صادر می شود، با استناد به اقرار یکی از طرفین صادر میشه.
بله.
مهم نیست مبلغش چقدر باشه، همین که این حکم با استناد به اقرار یکی از طرفین هم اگر صادر بشه، این رأی از اول قطعی است.
درسته.
لذا اگر کسی درخواست تجدید نظر خواهی بکنه، در دادگاه تجدید نظر به لحاظ اینکه این رأی غیر قابل تجدید نظر خواهی است، از بین میره و دادخواست رد میشه. نکته سوم این بودش که فرض کنید یه شخصی در دادگاه بدوی یه دعوای مطرح کرد، مبلغ 100 میلیون تومان.
بله.
و من قاضی آمدم خوانده رو محکوم کردم و این رأیم حضوری است.
بله.
اما آخرش نوشتم که رأی صادره حضوری و قطعی است.
درسته. بله.
در حالی که قانونگذار میگوید که آرای صادره بیش از 300 هزار تومان قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان هست، آیا محکوم علیه نمیتونه به این رأی به لحاظ اینکه قاضی کلمه قطعی بودن رو در مرحله بدوی نوشت تجدید نظر خواهی بکنه؟ نه، قانونگذار در مرحله تجدید نظر تو دادگاه مدنی گفت تشخیص این که نهایتاً چه کسی بگوید این رأی قابل تجدید نظر خواهی هست یا نه با دادگاه تجدید نظر هست.
بله.
ولی اون که دادگاه بدوی نوشته باشد که آن رأی قطعی است. پس صرف این که اگر مرجع بدوی، دادگاه بدوی، شورای حل اختلاف نوشته باشد این رأی قطعی هست، مانع تجدید نظر خواهی نمی شود. پس بهترین کار این که اینجور مواقع ما تجدید نظر خواهی انجام بدیم، اجازه بدیم که در دادگاه تجدید نظر راجع به این موضوع اظهار نظر بشود.
پس بنابراین اگر توی دادگاه بدوی نوشتن، شنونده عزیز بدانید که نگران نباشید، میتونید تجدید نظر خواهی بکنید، بدید دادگاه تجدید نظر و مراحل رسیدگی بشه. خیلی ممنونم جناب آقای فضلی، قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان. موضوع برنامه ما در خصوص اعتراض در دادگاه تجدید نظر. جای فضلی پیامکی 0914-3726 اعلام کردن که من در مرحله بدوی و تجدید نظر محکوم به پرداخت چک شدم، رفتم بعد از مدت‌ها دوندگی تونستم خیانت در امانت بودن این چک را ثابت کنم و رأی صادر شده. الان چه کار کنم؟ من یه رأی کیفری دارم و یه رأی حقوقی بر محکومیتم.
رأی کیفری در خصوص اسناد تجاری و راجب سند عادی که مزایای اسناد تجاری داره مثل چک، یه جاهای اثرگذار یه جاهای اثرگذار نیست. در این پرونده بستگی داره که آیا رابطه رابطه مستقیم بود یا رابطه غیر مستقیم. رابطه غیر مستقیم یعنی چی؟ اولا معلومه که این دوستی که محکوم شده، معلومه چک از نوع چکای صیادی نبود، چون اگه چک صیادی می بود مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون سود و چک نیاز به دادرسی نداشت، اصلا دعوای مطرح نبود، همون روز اول دارنده میتونست درخواست صدور اجرایی بکنه. پس این یه اماره است، معلومه که چک صیادی نیست. نکته بعدی این که آیا این دارنده دارنده مستقیمه؟
بله، اتفاقا الان ببخشید پیامکشون رو مجدد ارسال کردن، گفتن درست به فرمان صیادی نیست.
بله، پس این نکته. نکته بعدی این که آیا این کسی که دارنده هست در رابطه با ایشان شخص ثالث محسوب میشه یا دارنده مستقیمه؟ دارنده مستقیم یعنی چی؟ یعنی من چک رو صادر بکنم بدم به جناب عالی و جناب عالی بروید در دادگاه علیه من دادخواست حقوقی بدید. این رابطه رابطه مستقیمه. لذا در برخی از مواقع اگه ثابت بشه تحصیل از طریق غیر قانونی باشه اونجا اثرگذاره. اینجا اگه شخص ثالث باشه اون پرونده کیفری تأثیر در اون رأی نداره و رأی درست صادر شده.
خیلی ممنونم جای فضلی از اینکه تشریف آوردید. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا هفته آینده همه شما را به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
در پناه خدا باشید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
میگن اگه میخوای خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران تلاش کن، چون اون شادی که ما به دیگران میدیم به سوی خود ما هم برمیگرده. ما سعی میکنیم در شبکه رادیویی گفتگو وسایل راحتی، آسایش و آگاهی شما رو فراهم کنیم. اینجا صدای اندیشه ها. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. رادیو گفتگو رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. استعداد، مهارت، دانش و زمانتون رو با دیگران به اشتراک بذارین. یادتون باشه هر چیزی رو که در دیگران سرمایه گذاری میکنید به خودتون برمیگرده.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمند. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت، نه تنها از هدر رفت